بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الى الله حسبی الله و نعم الوکیل و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. بحث ما در تنبیهات قاعده این مسئله اصولی اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنون او ممتنعون، دومین تنبیه این بود که ببینیم آیا در اجتماع امر و نفی شیء واحد رو ما اگر ممتنع بدونیم و قائل به این باشیم که خب ممتنع هست اجتماع امر و نفی شیء واحد، بنابراین امر دایر مدار این هست که آیا حکم وجوب و مفاد امر را مقدم بر حرمت و مفاد نهی بکنیم یا بالعکس. اینجا سه وجه برای مقدم داشتن نهی بر امر ذکر شده. مرحوم آقای آخوند اینها را ذکر کرده و اینها رو به چه دلیل نهی بر امر مقدمه، سه دلیل بیان شده. دلیل اول این هست که گفته شده نهی اقوا دلالتا من الامر، دلالت امر از دلالت نهی به مراتب قوی تره و پس بنابراین در مقام اثبات و دلالت هر دلیلی که قوی تر از دلیل مقابلش باشه اون رجحان پیدا میکنه. پس در مقام اثبات و دلالت قیل که دلیل دلالت نهی بر معنای خودش به مراتب قوی تر است از دلالت امر بر معنای خودش هست و لذا مقدم میشه. و حالا که امر و نهی شیء واحد جمع شده سل و لا تغصب، لا تغصب مقدم میشه و عملا این امر اینجا وجود نخواهد داشت و صلات باطل. خب چرا، به چه دلیل، تقریر این دلیل چیه، اینو توضیح بدیم و ببینیم قابل قبول هست یا نه. گفته شده که چون مفاد نهی دلالت نهی بر معنای خودش شمولیه به خلاف مفاد امر و دلالت امر بر معنای خودش که این بدلیه. خب چرا دلالت امر اولا شمولیه و دلالت نهی شمولیه و دلالت امر بدلیه؟ برای اینکه اگر مولا گفته مثلا لا تشرب الخمر، این انحلال پیدا میکنه به تمام موضوعات خارجیهی که شرب الخمر صدق میکنه، به طور استغراقی و استیابی و شمولی همه را در بر میگیره و لذا هر شرب خمری یک اسیان مستقل حساب میشه. بنابراین شرب خمر قبل از ظهر غیر از شرب خمر بعد از ظهره، شرب خمر روز غیر از شرب خمر شبه، شرب خمر آقای زید غیر از شرب خمر آقای عمرو. به طور کلی وقتی به مکلف به ماهو و مکلفون مولا فرموده لا تشرب الخمر، این انحلال پیدا میکنه، این نهی به انحلال موضوعاتش در خارج، تک تک اونها را شمول پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و شامل میشه. پس بنابراین دلالت امر بر مفاد و معنا، دلالت نهی بر مفاد و معنای خودش دلالتون شمولیه به این صورت دلالت میکنه. لا تقصب هم همینطوریه، لا تقصب که به آقای زید خطاب شده، این لا تقصب شمولی هست. هر گونه غصبی که از زید در هر شرایطی با سوء اختیار آقای زید تحقق پیدا بکنه، این لا تقصب اون را میگیره، یعنی اسیان و ارتکاب حرمت از زید در حد گسترده محقق میشه. ولی بخلاف امر، امر اینطوری نیست. امر برانگیختن به طبیعته، ولذا مولا که میگه سله، کافیست که وجود یک صلات محقق بشه، مفاد امر محقق شده. بله به نحوه به اصطلاح بدلی هست، البته بله بدلی به این منو تو خونه نماز بخونه به سله عمل کرده، تو مسجد نماز بخونه به سله عمل کرده، تو حمام نماز بخونه به سله عمل کرده، انفرادی نماز بخونه به سله عمل کرده، جماعت نماز بخونه به سله عمل کرده، مثلا مسواک بزنه، عطر بزنه، تمام اون شرایط کمال صلات رو به دست بیاره به سله عمل کرده، یا نه هیچ یک از مستحبات رو انجام نده باز به سله عمل کرده، منتها یه فرد نماز محقق بشه سله محقق شده، طبیعت محقق شده، بدلی هست، شمولی در کار نیست. چون این سنینه تعین پیدا میکنه که ما در جانب امر ما تصرف کنیم. چرا؟ بگیم که صلات در دار مغصوبه از تحت این سله خارج شده، صلات های غیر این دار مغصوبه تحت این سله میمونه. اما برعکس لا تقصب، در لا تقصب نه، هر غصبی را لا تقصب میگیره، هر غصبی را میگیره. این است که چون دلالت نهی بر معنای خودش شمولی هست و دلالت امر بر معنای خودش بدلیه، ما در جانب امر تصرف بکنیم، اخراج بکنیم اون صلات در دار غصبی را از تحت اون سله و سله را شامل غیر صلات در دار غصبی بکنیم، چون این بدلیه ولی اون شمولیه. ایراد شده به این به استدلال که بله ما قبول داریم دلالت نهی شمولیه و دلالت امر بدلیه، اما چون دلالت این نهی و امر بر معنای خودشون به برکت اطلاق و مقدمات حکمته، ولذا کاملا با هم برابرن، مساویان، هیچ یکی بر دیگری ترجیح نداره. ولذا همچنان که نهی صلاحیت داره ما در معنای امر تصرف بکنیم و خدمت شما عرض کنم جلوی اون دلالت امر بر صلات در دار غصبی را بگیریم، همچنین امرم صلاحیت داره در معنای نه تصرف بکنیم. این چنین هست که به اصطلاح این غصب در قالب صلات از تحت لا تغصب خارج بشه. چرا این چنین میتونیم بکنیم؟ برای اینکه چه دلالت نهی در دلالت شمولیش در اینجا و چه دلالت امر در دلالت بدلیش بر اساس اطلاق و بر اساس مقدمات حکمت. وقتی بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت شد، هر دو از نظر قوت و ضعف دلالت برابر خواهند بود. این چنینه. پس بنابراین هیچ گونه یکی بر دیگری قوتی نخواهند داشت. به این اشکال شده که نه خیرا دلالت بدلیهی که در امر هست مفاد اطلاقه، چون مولا امر کرده به طبیعت بدون اینکه خصوصیتش رو تعیین بکنه، ولذا در مقام امتثال یه فردی را آقای عبد از صلات ایجاد بکنه کفایت میکنه. این بر اساس اطلاق، مفاد اطلاق دلالت بدلیه بر طبیعت دلالت میکنه، اما دلالت شمولیه نهی مستند به اطلاق نیست. مستند به اطلاق نیست از این جهت که هیچ گونه نیازی ما به جریان مقدمات حکمت نداریم در رابطه با به اصطلاح معنای نهی. بنابراین نهی دلالتش مستند به دلالت عقله، نه به مقدمات حکمت و اطلاق. برای اینکه نهی میگه که لا تشرب الخمر، لا تغصب، لا تغتب، اینجا عقل میگه که مولا از تو چی میخواد؟ این ادام این طبیعت، وجود نیافتن این طبیعت، و این وجود نیافتن تنها با این محقق میشه که جمیع افراد منتفی بشه، منعدم بشه، هیچ فردی به وجود نیاد. پس بنابراین دلالت شمولیه بر ترک جمیع افراد به نحو شمول دلالت میکنه، به نحو دلالت عقلیه دلالت میکنه، نیازی به مقدمات حکمت نداره. پس بنابراین دلالت شمولیه بر دلالت بدلیه مقدم باید بشه، چون دلالت عقلیه از دلالت اطلاقیه قوی تر است و رجحان داره. خب مرحومای آخوند دوباره به اون اشکال کننده کمک میکنه و میخواد اشکال رو به این صورت توضیح میده که بله، ما قبول داریم دلالت نهی و نفی بر عموم و بر استیعاب جای انکار نیست. امر و نهی به عموم و استیعاب دلالت میکنه، جای انکار نیست. اما سعه و زیغ عموم و شمول تابع این است که شما از مدخول و متعلقش چه معنای اراده بکنید. یعنی سعه و زیغ و گسترش و عدم گسترش شمول معنای امر و نهی گره خورده به این که اون مدخولش چه اندازه گسترش داره، چه اندازه زیغ داره. ولذا اگر از متعلق امر و نهی مطلق طبیعت اراده بشود، نفی و نهی به دایره وسیعی دلالت میکنه. اما اگر نه، متعلق امر و نهی، مدخول امر و نهی، طبیعت مقید و محدود باشه، نفی و نهی هم به همون طبیعت محدود به اصطلاح اختصاص پیدا میکنه. پس نتیجه میگیریم سعه و زیغ در جانب نفی و نهی و سعه و زیغ شمول در نفی و نهی در گرو سعه و زیغ مدخولشونه، و مدخولشون هم سعه و زیغشون به برکت اطلاق و مقدمات حکمته. در نتیجه پس عملاً گسترش و عدم گسترش معنای نفی و نهی هم گره میخوره به اطلاق و مقدمات حکمت مدخولش و متعلقش. مثلا دوتا مثالی عرض بکنیم که خیلی روشن بشه این مسئله. مثلا یه دفعه این است که شما میگید لا رجل فی الدار. اینجا ببینید لای نفی را به مطلق رجل شما داخل کردید، لا رجل فی الدار. در نتیجه اینجا معناش سعه داره، یعنی اصلا جنس مرد در خانه نیست. رجل سیاه پوست باشه، سفید پوست باشه، قد بلند باشه، قد کوتاه باشه، عادل باشه، فاسق باشه، مؤمن باشه، کافر باشه، چون رجل مدخول لاتیه اطلاق داره و رضا سعه داره این شمول نفی در اینجا. حالا شما بیاید نه این رجل را هی قید اضافه بکنید، مثلا بگید لا رجل عادلا فی الدار، رجل عادل در خانه نیست. میبینید کاملا محدودش کردی. چرا؟ چون این رجل که مدخول لا هست اطلاق نداره، مقید شده. رجل عادل در دار نیست، هیچ منافاتی نداره که رجل غیر عادل باشه. اضافه بکنید قیده ها را، لا رجل عادل عالما ابیض فی الدار، مردی که عالم باشه، عادل باشه، سفید پوست باشه در خانه نیست. خیلی محدودش کردی، هیچ منافات نداره غیر از اینها باشه در خانه. پس بنابراین ما چنین ایشون میگه میخواییم بگیم که در دلالت بدلیه و در دلالت شمولیه هیچ اقواییتی بینشون نیست، چون همچنان که بدل نتیجه اطلاق، شمول هم نتیجه اجرای مقدمات حکمت و اطلاق. هر وقت مولا طبیعت مطلقه را مدخول و متعلق نفی و نهی بکنه بدون قید، اونجا بله شمول خیلی گسترش پیدا میکنه. اما اگر نه، طبیعت مقیده را مدخول نفی و نهی بکنه، طبیعتاً اینجا این شمول مزیق میشه و خدمت شما عرض کنم تنگتر میشه. این است که شما نگید که آقا در نفی و نهی شمول و گسترش هست، اما در به اصطلاح امر بدلی هست و محدودیت داره، مقدمات حکمت و اطلاق. نه، فرقی نمی کنه. این است که این بیان مرحوم های آخوند رحمت الله تعالی علیه هست. بنابراین قوت دلالت نهی نسبت به امر زیر سوال میره. بعد مرحوم آقای آخوند یک احتمالی میده که این حرفشو میخواد تضعیف بکنه و اون اینی که ممکنه کسی بیاد بگه که به مجرد اینکه نفی و نهی از زبان مولا صادر میشه، مخاطب در استفاده شمول نیاز به اطلاق و احراز اطلاق و مقدمات حکمت نداره، چون ارزش نفی و نهی در لغت عرب مثل لفظ کل میمونه. چطور؟ شمول در لفظ کل موقوف به اجرای مقدمات حکمت در متعلق او نیست. مثلا اگر مولا گفت اکرم کل رجل، سامع و شنونده فورا منتقل میشه به سریان، به اطلاق، به شمول، به برکت اون لفظ کل. نفی و نهیم در ادبیات عرب، در لغت عرب شبیه کل میمونه. به مجرد اینکه نفی و نهی از زبان مولا خارج شد مثل کل میمونه. شمول اینجا چیه؟ دوران به اصطلاح سریان پیدا میکنه، محقق میشه، نیازی به مقدمات حکمت نخواهیم داشت. پس بنابراین نفی و نهی شبیه کل میمونه، مخاطب را غنی میکنه دنبال زریان مقدمات حکمت و احراز اطلاق بره. بلا فاصله فوری چی میشه؟ اون شمول محقق میشه. اما در امر اینطوری نیست. امر طبیعت را میخواد، طبیعت با یک وجود هم محقق میشه. این است که این بیان مرحوم آقای آخوند مورد تأیید مرحوم آقای بروجردی هم قرار گرفته در لمحات الاصول صفحه 307. منتها مرحوم آقای آخوند باز اینجا از کردم این رو با یک کلمه اللهم الا ان یگال میگه تا تقویت بکنه این شمول را در جانب نفی و نهی. این اللهم الا ان یگال خودش اشاره به ضعیف بودن این استدلال میکنه و لذا مرحوم آقای آخوند این را هم نمیپذیره. میگه حتی این به منزله کلم باشه، به اصطلاح نمیشه به شمول استفاده بشه، چون خود کل هم اگر بخواد گسترش پیدا بکنه باز نیاز به اطلاق و مقدمات حکمت داره که مدخول کل، مضاف الیه کل، قید و شرط نداشته باشه به شمول و گسترش دلالت میکنه. والا در خود همین کل مثلا بگه اکرم کل رجل عالم عادل ابیض، باز همسنان شمول میره زیر سوال. بنابراین مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه اینجا عملا قوت دلالت نهی را نمیپذیره، قوت دلالت نهی را نمیپذیره و در خود نهی هم متعلق قابل تزییق و قابل تقیید و دایره شمول کم میشه. زمانی شمول محقق میشه که یه چیزی دلالت بر عدم قید بکنه. خب این هم میشه اطلاق دیگه، همون میشه اجرای مقدمات حکمت نیاز هست. پس چه در معنای امر چه در معنای نهی عملا اون شمول دلالت بر معنا و مفاد خودشون نیاز به مقدمات حکمت خواهد بود. بله، اگر در یک صورت شمولیت بر بدلیت تقدم پیدا میکنه، و اون صورتی است که مثلا شمول با دلالت وضعیه باشه، بدلیت با دلالت اطلاقیه و قرائن و مقدمات حکمت. مثلا اگر مولا بگد که لا تکرم الفساق، بعد بگه اکرم عالمن، اینجا در عالم فاسق این دوتا با هم درگیرن. لا تکرم الفساق جمع محلایی به الف لام، دلالت بر عموم میکنه، یعنی عموم فاسقین محرم و اکرامن، عالم باشه جاهل باشه فرق نمیکنه. بعد که میگه اکرم عالمن بدلیست دیگه، این عالمن نکره است، بدلیست. کدومش مقدمه؟ اینجا چون لا تکرم الفساق دلالتش بر شمول به دلالت لفظیه وضعیه است، یعنی جمع محلایی به الف لامه، اما دلالت اکرم عالمن بر عموم بدلیه، به معنای فردی از افراد طبیعت را به عنوان عالم ایشون اکرام بکنه کافیه. منطور این عالم مصداقش زید باشه، امر باشه، تقی باشه، نقی باشه، هر که باشه، اونجا با دلالت عقلیه دلالت میکنه. اینجا چاره ای نداره، ما دلالت وضعیه را بر دلالت عقلیه مقدم بداریم اگر در عالم فاسق تعارض بکنن. چرا؟ چون دلالت وضعیه قوی تر هست، در تمامیت دلالت متوقف بر شیعی نیست، اما بخلاف دلالت عقلیه. دلالت عقلیه فرع بر این است که یه چیزی صلاحیت بر قرینه بودن درش نباشه. خب اینجا قرینه بودن لا تکرم الفساق قرینه است دیگه. لا تکرم الفساق قرینه است که آقا بفهم شما اون اکرم عالمن که گفته نباید فاسق باشه. چون دلالت لا تکرم الفساق دلالت لفظیه وضعیه هست و در دلالتش متوقف بر چیزی نیست، اما اکرم عالمن دلالتش عقلی هست، اگر یه چیزی قرینه‌ای تونست بشه عملا اینه محدود میکنه و اون میتونه بر این قرینه باشه. پس بنابراین دلالت وضعیه اگر باشه مقدم بر دلالت اطلاقی میشه، اما شمولی و بدلی که هر دوتا اطلاقی باشند، چنانچه ما نحنفی همین طوریه، هم دلالت نهی بر شمول بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت، هم دلالت امر بر طبیعت بر اساس اطلاق، هر کدوم از اینا صلاحیت دارن در دیگری تصرف بکنن. بنابراین هیچ گونه مرجحی برای تقدیم احدهما علی الآخر وجود نداره و اقواییت دلالت نهی بر دلالت امر یک به اصطلاح ادعای بدون دلیل هست، قابل یه دلیل موجهی براش نداره. این اولین به اصطلاح دلیل بود که مطرح شد بر بیان کسانی که می گفتند نهی بر امر مقدم میشه. دلیل دومشون اینکه نهی بر امر مقدم می شود این است، میگن دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه. ما اگر بخواهیم نهی را زیر پا بگذاریم، مرتکب منهی عنه بشیم، گرفتار مفسده شدیم. اما اگر امر را زیر پا بگذاریم، نهایتا یک مصلحت و منفعتی را از دست دادیم. حالا در یه دوراهی گیر بکنیم، آیا خودمون رو گرفتار مفسده بکنیم یا یک مصلحتی را به دست بیاریم، کدومش اولویت داره؟ میگن دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، دفع مفسده اولا از جلب منفعت هست. پس بنابراین در امتثال امر جلب مصلحت هست، در مخالفت نهی وجود مفسده هست. زادار الامر بین این که یک شیء واجب باشه توش جلب منفعت باشه یا حرام باشه توش وجود مفسده باشه، پس بنابراین امر دایر مدار این است که آیا ما یه مصلحتی را به دست بیاریم، امر را مقدم بکنیم برای جلب منفعت، حیازت مصلحت، یا نهی را مقدم بداریم که مرتکب نشیم، مفسده را از خودمون دور بکنیم. گفتن که بله، اینجا ترک فعل به خاطر دفع مفسده اولا هست از امتثال اون فعل به خاطر جلب مصلحتی که احتمال داده میشه. پس بنابراین این دلیل از یک صغرا و کبرایی درست شده. صغرا این است که امر مشتمل بر مصلحت هست اما در ترکش مفسده نیست، ولی نهی مشتمل بر مفسده است. این صغراست. امر مشتمل بر مصلحت است بدون اینکه در ترکش مفسده باشه، اما اگر نهی را مرتکب بشیم مشتمل بر مفسده است. این صغراست. کبرا این است که کلن دفع المفسدت المحتمله اولا من جلب المصلحت المحتمله، دفع مفسده احتمالی اولویت داره از جلب مصلحت احتمالی. منتها هم در صغرا هم در کبرا اشکال وجود داره که انشالله مناقشهش رو در بحث بعدی عرض میکنه. پس دلیل دومی که اقامه شده برای مقدم داشتن نهی بر امر چی شد؟ میگن دفع مفسده اولا از جلب منفعت و مصلحت هست. کرد کردیم این به یه شغرا خبرایی به اسلام نیاز داره، ترکیب یافته، تعلیف یافته از شغرا و کبرا. انشاءالله مفصلن بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.